الرحمن الرحیم. عرض کنم که هم در قانون بانکداری بدون ربایی که الان هنوز مصوب هست و داره اجرا میشه و بندهایی از قانون جدید، البته نه در این قسمتی که مربوط به بحث بانک مرکزی هست. من یادم تو اون قسمتی که مربوط به فعالیت‌های بانک ها هست که هنوز نیامده تو چرخه مجلس، بندهای مختلفی داره که اتفاقا برای همین تامین نقدینگی بانک ها میشه ازش استفاده کرد. تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، واحدهای تولیدی یه سری دارایی سرمایه دارن، از اون طرف هزینه های جاری دارن مثل هزینه های نیروی کار و مواد اولیه و موارد اینچنینی. گاهی وقتا اینا از نظر زمانی اگر مثلا میخوان هزینه هاشون رو بدن با کمبود نقدینگی مواجه میشن، یعنی تا زمانی که بخواد کالا فروخته بشه و بعد درآمدها بیاد ممکنه زمان بره اینا میبره. نکنید در عقود اسلامی تو بانکداری متعارف، در بانکداری متعارف مثلا یه حساب اعتبار در حساب جاری بود یا به یه شکل دیگه، پولی رو میگرفتن بعد با یه بهره ای بهشون برمیگردوندن و تامین نقدینگی میشد. خب این یه مشکلی بود که میگفتن آقا پس شما که در بانکداری اسلامی هستید همش میگین قرض بدون بهره و اینم که نمیتونه بانک همینطور پولشو بده به این افراد، به این واحدهای تولیدی و سودی هم نداشته باشه. اگر هم بخواید مشارکت باشه باید در سرمایه شریک باشه. من یادم هست مرحوم آقای موسویان خدا رحمتش کنه، ایشون به بانک ها و واحدهای تولیدی و حتی در بانک مرکزی معمولا این پیشنهاد میداد که آقا برای تامین نقدینگی راههایی هست، از عقود مختلف میشه استفاده کرد. مثلا فرض میکنیم واحد تولیدی میخواد مواد اولیه بخره، پول نداره و بر اساس این
بله.
بانک میتونه بره مواد اولیه رو بخره مرابحتا بفروشه به ایشون، پس تأمین مالیش میکنه برای خرید مواد اولیه و باید با یه نرخ سود متعارف مناسبی که تو بازار برای مرابحه و نسیه هست میتونه اینا رو بهش بفروشه و اونم بعدا اینا رو برگردونه وقتی پول گیرش اومد. یا مثلا ممکنه هزینه های نیروی کار رو میخواد، پول نداره، بانک هم میگه آقا من بدون سود که نمیتونم بدم. خب باز مرابحه برای خدماتم طبق نظری که شورای نگهبان داده میشه ازش استفاده کرد، میشه خدمات نیروی انسانی رو در واقع از طریق عقد مرابحه پولشو بانک بده، مازادشو بعدن بگیره. مهم اساسیش ممکنه کسی بگه آقا این چه فرقی کرد با ربا؟ نه، فرق اساسی داره. اول که از عقد قرض ما استفاده نمی‌کنیم چون عقد قرض برای کارهای خیرخواهانه است. ثانیاً دقیقاً معلوم میشه این پول صرف مواد اولیه شده، این پول صرف هزینه کارگر شده، این پول دقیقاً صرف کارایی شده که به تولید کمک میکنه و اون واحد تولیدی هم میتونه بر اساس اینا کارشو راه بندازه. دائماً یه همچه حالتی داشته باشد، اگر رعیان هم کم بوده نقدینگی دارد برای مواد اولیه شد، برای هر نوع خدماتی که معمولا این هزینه ها عمدتاً هزینه های نیروی انسانی میشه خدماتی و مثلا از مرابحه میشه استفاده کرد. راه دیگه که تو عقود هست، یعنی اینا تو بانک ها اینا تو قرارداد هست، باید بتونن از استفاده کنن، یعنی باید اون بخش حقوقی بتونه این کارا رو انجام بده. نمیدونم حالا تو بعضی جاها ممکن استفاده کنن، مرحوم موسویان هم راهنمایی مختلفی کرده بود. مثلا یکی از کارا بود عقد سلف، بانک پیش خرید میکنه کالاهایی که او واحد تولیدی داره تولید میکنه، میگه آقا من پول ندارم، میگه آقا شما واحد تولیدی چی تولید میکنی؟ که هر چیزی که تولید میکنه پیش خرید میکنه اونا رو، پولشو میشون میده و منتظر میشه تا محصولات تولید بشه و اون محصولات رو، اگر محصولاتی باشه که خود بانک ها لازمش دارن اتفاقا، مثلا یه کارخونه ایست که کامپیوتر درست میکنه پول نقد میخواد، بانک میگه آقا مثلا من تو شعبهاتم کشور 5000 تا کامپیوتر لازم دارم به عنوان مثال. این 5000 تا مثلا چند میلیارد میشه؟ من به شما میدم و بعدم این کامپیوترها رو میگیرم توزیع میکنم. ممکنه بانک میز و صندلی و اینجور وسایل بخواد، پیش خرید میکنه از اون واحد تولیدی که این کار رو انجام میده. و یا اگرم احیانا مثلا در مورد کالاهای کشاورزی یا و غیره رفت خرید و احیانا پیش خرید کرد محصولات اونها رو، خب اگر در اون موقعش وقتی به دست آمد میتونه اونها رو بفروشه به بازار، میتونه خود همون واحد تولیدی یا اون کشت صنعت یا هر کدوم از اینا هست به وکالت از بانک کالاشو بفروشن پولشم بهش بدن.
بله
اینجوری که باشه تامین نقدینگیشون میتونه شکل بگیره. ما یکی از مشکلاتی که در بخش بانکی وجود داره گاهی وقتا متاسفانه از اون ظرفیت فقهی و حقوقی که بانک میتونه تو بانکداری اسلامی ازش استفاده کنه استفاده نمیشه و متاسفانه این تکرار میشه. آقا بانکداری اسلامی قابل اجرا نیست، تامین مالی نمیتونیم بکنیم، تامین نقدینگی نمیتونیم بکنیم و بنابراین این باید همون عقرض ربوی مثلا داده بشه، همون سپرده ربوی مثلا داده بشه. به نظر میاد وقتی که راه های مختلف وجود داره فقط ما باید یه انگیزه رو داشته باشیم که این کار انجام بدیم. البته اینو ما نباید فراموش کنیم، هر شیوهی رو انجام بدیم از نظر حلال و حراماش که درست کردیم، نکته بعدیش این است که ما این رو به سرانجام برسونیم، یعنی با نظارتی که روی این کارا صورت میگیره که بارها هم گفته شده که آقا دقت و نظارت بر کار رو داشته باشید تا واقعا به نتیجه برسه. اما اینکه ما یه پولی در اختیار یه واحد تولیدی بذاریم دیگه هم نگاه نکنیم واحد تولیدی با این پول واقعا داره چه کار میکنه، واحد تولیدی هم به جایی که مثلا بره واش مواد اولیه بخره یا هزینه کارکنانش رو بده که هزینه‌اش کاهش پیدا بکنه، صرف خرید یه زمین یه جایی میکنه که جزء کار تولیدی نبوده اصلا. عملا اون وقت بدهکار میشه، بعد بدهیشو نمیتونه بپردازه. یه بخش مهمی از این مشکلاتی که ما در بانکداری داریم به خاطر عدم نظارت هایی است، چه نظارت های علمی چه نظارت های شرعی، هر دوش، که نسبت به این پولی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیره گاهی عدم نظارت ها باعث میشه مجموعه بدهکار میشه، نمیتونه بپردازه، اون وقت بانک هم ناچاره از ضمانت ها استفاده کنه، از وثیقه ها استفاده کنه و احیانا کارخونه رو در تملک خودش بیاره که این یه مشکلی بر مشکلات میافزایه. به تعبیری کاری رو که با یه گره رو که با دست میشه باز کرد نباید با دندون باز کرد. ما نباید خودمون کلاف سردرگم کنیم و هی مشکل بره خودمون ایجاد کنیم. ممکنه بانک ها بگن آقا این نظارت ها خیلی وقت میگیره و هزینه میکنه. در دنیا شیوه های جدیدی برای نظارت انجام دادن، تصادفی نظارت میکنن، از روش های مختلف نظارت میکنن، هزینش هم بالا نمیره، لازم نیست همه پرونده رو چک کرد، فقط مهم این است کاری کرد که افرادی که این پولا رو میگیرن بدونن امکان این که بانک بیاد سراغشون و بگه چه کار کردید با دقت بکنه هست و برای اساس مجبور میشه آماده باشه، همیشه تخلف نکنه، حسابای مالی تخلف نکنه. این بحث شفافیت اینا برمیگرده به دیگه شیوه حسابداری، شیوه حسابرسی که همه اونا باید دقت درش صورت بگیره. بعضی از بحث‌های فنی بانکی که باید مراعات کنن، ولی راه‌های شرعی هم برای تأمین نقدینگی وجود داره. تو قانونی که هم قانون قبلی هم قانون فعلی هست که میشه از اینا استفاده کرد. مهم این است که اون کسانی که زحمت میکشن باید اینو تبیینش کنن، قرارداد متناسب با این بچینن، یا مثلا به عنوان مثال بانک‌ها بگن آقا ما همچین مشکلی داریم، این مشکل بیا توی بحثا باز بشه، اگر نشد بیا تو شورای فقهی بانک مرکزی تبیین بشه. روش‌های مختلفی الان بعد از این 30-40 سال حجم ادبیات بانکداری اسلامی در کشور ما خیلی زیاد شده و بنابراین میشه با استفاده از اونا و همچنین کارهای بعدی مشکلات بانکداری رو کم و کم تر کرد.
پس
موفق باشید.
بله بله حاج آقا، این رو هم بپرسم دیگه، احتمال مصاحبه. حاج آقا الان بحث اینجاست که بنام شما شروع کرد، یه نوعی موافق این طرح بانکداری بودید. من صبح
نه
بعدش
نگاه کنید، قانون بانکداری، قانون بانکداری بدون روای قبلی، قانون بانکداری خوبیه.
بله بله
بله، چون 30-40 سال ازش گذشته
باید اصلاح بشه.
هر قانونی باید یه، چون روش های جدیدی مطرح شده، دنیا بانکداریش در حال تحوله. شما بانکداری که میخوای با رمز ارز کار کنه و پول الکترونیکی قاعدتا متفاوت است با قانونی که زمانی که در این کشور ما در دهه 40-50 تعیین شده، پول کاغذی هم هنوز به خیلی از دست مردم نرسیده بود، اصلا بخش پولی کشور هنوز گسترده نبود. با او قانون، با این تحولات نمیشه. پس قانون باید تکامل پیدا کنه، بهتر بشه، تحول بشه. خب این بندهای قانونی یه سری از این امورات از مربوط به فعالیت‌های درونی بانک، تجهیز منابع، تخصیص منابع، خدمات، یه سری بخشا مربوط به بانک مرکزیه که اون خودش پیچیدگی‌هایی داره، یه سری از بحثا مربوط به نحوه نظارت و امورات دیگه است. توی مجلس الان فقط اون زمانی که قرار شد این کار صورت بگیره، قرار شد ما اون بخش فعالیت ها رو تنظیم کردیم، یه 70-80 ماده بود تنظیم شد که دادیم. مثلا متاسفانه هماهنگی، یعنی دولت ها و مجلس و اینا نتونستن با هم دیگه همکاری جدی بکنن و عملا گفتم که اگر بخوایم کار انجام بدیم باید یه کار گسترده‌ای باشه. بحث بانک مرکزی هم اومد وسط کار. الان بخش بانک مرکزیش ورژن‌های مختلف پیدا کرده. یه مجموعهش الان در مجلس تصویب اولیه شده. چرا بعدا باید بره شورای نگهبان و کارا انجام بشه تا ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم. مادری که باید قانون رو تکامل بدیم در این شکی نداشتیم. کاش دولت در این 10-15 سالی که بارا اعلام شده که آقا قانون باید تجدید بشه، کاش دولت ها، بانک های مرکزی، مجموعه های پولی و بانکی در کشور این کار رو خودشون به عنوان لایحه آورده بودن مجلس و آرام آرام تصویب شده بود. متاسفانه این هماهنگی و همکاری خوب شکل نگرفت. حالا یا احساس میکردن مجموعه بانک ها یا دولت که اگر ما قانون جدید بیاد بدتر میشه، یا فرصت نکردن، یا انگیزه نداشتن، انواع حالت ها ممکنه باشه. الان در مورد اون یه قضاوت نمیتونیم بکنیم، گذشته. حالا این قانونی که الان تو مجلس آمده باید ببینیم به تصویب شورای نگهبان تا چه حدش میرسه. امیدواریم مجموعه طوری باشه، حالا در بخش بانک مرکزیش که الان بحث ما نیست، بهتر از قبلی بتونه عمل بکنه انشاءالله. مهم برای ما از جنبه های شرعی، علاوه بر که بحث بانک مرکزی هم خیلی مهمه، اون بحث فعالیت هاست، یعنی تجهیز و تخصیص و خدمات که مردم بیشتر با اون درگیر هستن. امیدواریم اونا به خوبی تبیین بشه و بیاد مجلس تصویب بشه که هنوز نیومده.
پس یعنی اصلاح نظام بانکی ضرورتی بودش که باید بعد از 20 سال انجام میشد.
20 سال نه، نگاه کنیم قانونای قبلی مال دهه 40-50 است، یعنی بیش
بله
از حدود 50 سال.
سال 65
گذشته
چیز بوده دیگه، سال 65 بله؟ هم ما قانونی هم
نه.
سال 65
قانون پولی بانکی کشور مال سال 50-51 و ایناست که حتی هنوز دلار با طلا رابطهش مستقیم بود. تحولات پولی بانکی در دنیا خیلی زیاد شده، تغییراتی صورت گرفته و باید این میرفت بهتر بشه.
بله
یه مسئله تو کشور ما بانکداری بدون روان به عنوان یه طرحی که سال 62 اومد تصویب شد اونم بوده. از اون زمان، چه از 50 چه از 62 به بعد تا کنون، هم در اقتصاد اسلامی خیلی چیز جدید به وجود اومده، هم در خود نظام پولی بانکی دنیا، که ما باید از هم تجربیات بشری استفاده کنیم، هم از تجربیاتی در اقتصاد اسلامی در دنیا شکل گرفته و در ایران، قانون کاملتر بشه. اصل این که ما لازم داریم این قانون بهبود پیدا بکنه، نیازها رو، نیازهای جدید رو بهش توجه کنه و برطرف کنه، لازم بوده. حالا درونش باید تک تک موادش میشه روش صحبت کرد، میشه روش
بله.
نقد
پس
و
آقای
بررسی
دکتر
کرد.
الان من خواستم این رو بپرسم از حضورتون، پس الان با این شرایطی که شما تعریف کردید میشه به اون بحثی از مطالبه رهبری مربوط به هدایت اعتبارات به سمت تولید در واقع محقق بشه، درسته؟ اگر
ما آره برای اول که اینو باید البته همه قبول کنیم که بانک ها واقعا برای بخش تولید هم خیلی هزینه کردن، خیلی زیاد. طرحی تو کشور نیست که بانک ها توش نباشن، از خونه سازی که مردم دارن که بانک های مسکن و غیره و غیره درگیرن، تا خرید و فروش و اتومبیل میخرن، اتومبیل میفروشن، جاده ساخته میشه، مدرسه ساخته میشه. شما کمتر پروژه عمرانی در کشور داری که یه بخشش رو بانک ها به عهده نگرفته باشن. پس این کار مسلم بانک ها کمک کردن و باید خوبی های و زحمت هایی که بانکی هم کشیدن باید بهش توجه کرد. اما از اون طرف یه سری از واحدهای تولیدی به خاطر نوسانات اقتصادی و غیره، صادراتمون قطع بوده، وارداتمون قطع بوده، پول نمیتونستن جابجا کنن. گاهی وقتا این مسائل اقتصادی که در کشور رخ داده و مسئولش هم بانک ها نبودن، باعث شده که یه پروژه عملیاتی و تولیدی به نتیجه نرسه، کالاشو نتونه بفروشه، مواد اولیه نتونه وارد کنه که کالا تولید کنه و مسائل اینچنینی. اینا باعث میشه گاهی وقتا بعضی از این واحدهای تولیدی دچار مشکل بشن، تعطیل بشن، گاهی وقتا نتونن بدهی اولیشون هم به بانک هم بدن و گاه باعث میشه که بانک ها مجبور بشن که برای حفظ سرمایه مردم این واحدهای تولیدی رو در اختیار بگیرن. حالا اینکه واحدهای تولیدی رو چگونه در اختیار بگیرن، نه خب خیلی بحث داره، اما مهم اینه که باید یه کاری کرد که واحدهای تولیدی را بیفته. یکی از بحثا در مورد تأمین مالی اینها، علاوه بر اینکه اون واحد تولیدی را افتاد، تأمین مالی برای بخش نقدینگیشه و گردش مالیش، گردشی که سرمایه داشته باشه که